شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدهند. معاون امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی از احتمال افزایش 15% تایید صلاحیت ها خبر داد. و سخنگوی طالبان پاکستان دست داشتن در حمله به دانشگاه باچاخان را رد کرد. آیت الله خامنه ای میگوید در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدهند. او با اشاره به سخنان اخیر خود مبنی بر اینکه از افراد مخالف نظام خواسته بود در انتخابات شرکت کنند گفت: بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. از یسو محمود میرلوهی سخنگو و قائم مقام ستاد ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان نیز به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته تحریم انتخابات در برنامه‌های ما جایی ندارد. گزارشی رو در همین خصوص بشنوید از وحید پور استاد.
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمیدهند. این بخش از مهمترین گفته های روز چهارشنبه ی آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دیدار با دستاندرکاران انتخابات بود.
بله، بنده گفتم و بازم میگم اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
این جمله آیت الله خامنه ای واکنشی است به برخی از سخنان مقام های سیاسی ایران که با استناد به این سخنان رهبر ایران از رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان انتقاد می کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مهمترین چهره سیاسی است که روز یک شنبه در یک نشست خبری به این سخن آیت الله خامنه ای استناد کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تأکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست. امیدوارم انشاءالله شورای محترم نگهبان این دغدغه خاطر رو حل بکنه و نگذاره دلواپسی به وجود بیاد.
بر اساس آمار شورای نگهبان صلاحیت بیش از 53% از نامزدهای انتخابات مجلس رد یا احراز نشده است. اما با وجود این آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه از منتقدان خواست به تعبیر او اذهان عمومی را مشوش نکنند و مردم را به انتخابات بدبین نکنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
چند سالی هست که سیاستمداران حکومتی منتقد برای اینکه حرفها و مواضعشون قابلیت انتشار در رسانه‌های داخلی رو داشته باشه، هزینه‌های خیلی زیادی ندن و به سمت حزب و حزب هم نرن، سعی می‌کنن انتقاداتشون رو به اظهارات خود آقای خامنه‌ای مستند کنن. این دفعه به نظر میرسه در این موضوع آیت الله خامنه‌ای خیلی صریح‌تر وارد میدان شده. در واقع سخنان آقای خامنه‌ای یک پاسخ صریح به حامیان انتخابات آزاد و در رأس اونها دولت روحانی و هاشمی رفسنجانی است که با استناد به حرف‌های 19 دی آقای خامنه‌ای میگفتند شورای نگهبان باید منتقدان و معترضان رو تایید صلاحیت کند.
چند روز قبل حسین مرعشی عضو شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته بود جمعاً در کشور 3000 نفر اصلاح طلب ثبت نام کردند که تنها 30 نفر تایید شدند و بر این اساس تنها 1% اصلاح طلبان تایید صلاحیت شدند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
فقهای شورای نگهبان و دلواپسها همواره مسئله توافق اتمی رو به عنوان عاملی برای نفوذ آمریکا مطرح کرده بودند و شورای نگهبان هم به اون اشاره کرده بود و حالا به نظر میاد وقتی که شورای نگهبان احساس کرده که این توافق اتمی داره به سرانجام میرسه، به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ آمریکا ترجیح داده که اصلاح طلبان و کاندیداهای اونها و میانه روها رو به شکل گسترده قربانی بکنه برای اینکه نمایشی داده باشه که مخالفت خودش رو به شکلی با این فرایند روابط بیشتر دولت و مردم ایران با غرب نشون بده.
سیامک رهپیک، معاون امور انتخابات شورای نگهبان، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته احتمال افزایش 15% تایید صلاحیت ها وجود دارد. در دیگر سو نیز محسن رهامی، یک عضو ارشد شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان، میگوید قرار است کتبی یا شفاهی مسئله رد صلاحیت های اصلاح طلبان را به رهبر جمهوری اسلامی گزارش کنند و از او بخواهند دستور تجدید نظر نسبت به رد صلاحیت اصلاح طلبان را بدهند. اما با وجود سخنان روز چهارشنبه رهبر ایران درباره انتخابات، آیا اصلاح طلبان همچنان می توانند امیدوار باشند که در انتخابات هفتم اسفند ماه حضور داشته باشند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
بعد از وقایع سال 88 تمام مواضع چهره های اصولگرا، سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای نشون میداد که اصلاح طلبان شانس زیادی برای بازگشت به قدرت ندارند. به نظر میرسه که حامیان دولت و اصلاح طلبان فارغ از اینکه چه رد صلاحیت بشند چه تایید صلاحیت، در یک نقطه مشترک هستند و اون هم حذف تندروها از مجلس و تشکیل مجلسی که اگر با دولت آقای روحانی همراهی نمیکنه حداقل مقاومت و کارشکنی جدی هم نمیکنه. فکر میکنم نقطه فعلی یک نقطه گذار هست برای اصلاح طلبان برای نزدیکی نسبی به دولت، عبور از فاز تهدید و ارعاب، و اصلاح طلبان هم با درک همین شرایط خیلی سعی نمیکنند که مجلس رو به تصرف خودشون در بیارند.
هرچند دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی علی شکوری راد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بر اساس تجربه های پیشین اتفاق نظر اصلاح طلبان بر این است که در شرایط حاضر پیمودن مسیر انتخابات تا انتها بهترین گزینه است. اما وبسایت انتخاب از قول حجت الاسلام احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، گزارش داده که شورای نگهبان نخواهد گذاشت به تعبیر او نااهلان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بگیرند.
گزارش وحید پور استاد بود که نگاهی داشت به صحبت‌های امروز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که گفته در هیچ جای دنیا کسی که نظام رو قبول نداشته باشه به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید که شماره تماس با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تا لحظات دیگر برای شما اعلام خواهد شد. اما در همین خصوص سیامک رهپیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، از احتمال افزایش 10-15% تایید صلاحیت‌ها خبر داد. او شامگاه سه‌شنبه در برنامه ویژه گفتگوی خبری در تلویزیون دولتی ایران گفت تاکنون حدود 40% از داوطلبان انتخابات مجلس تایید صلاحیت و حدود 25% رد صلاحیت شدند و حدود 28% نیز صلاحیتشان احراز نشده است. معاون امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه این ارقام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت است گفت که هنوز این شورا وارد بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس نشده است. سیامک رهپیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، معیار بررسی برای شورای نگهبان را قانون دانست. به گزارش روزنامه ایران، حدود 50% از افرادی که صلاحیتشان تایید نشده است از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعلی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه این بخش خبری، شما شنونده برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت سریالی یا زنجیری از رادیو فردا پخش میشن، شما میتونید از طریق info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با تهیه کننده های این برنامه ها و همچنین با سردبیر رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه ملاقات رو بشنویم از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نامه‌هایی که از زندان برای مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نوشته، واقعیت‌های از زندان، روندهای قضایی و برخوردهای زندانبانان با زندانیان سیاسی و عقیدتی را بازگو کرده است. حسین رفیعی در نامه‌ای که در مهر ماه سال 94 به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نوشت، تأکید کرد که وضع زندان‌ها در ایران وحشتناک است. حسین رفیعی شیمیدان و استاد شیمی دانشگاه تهران و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی است که از او تحلیل‌ها و یادداشت‌های پرشماری طی سال‌های اخیر در رسانه‌ها و نشریات مختلف ایران به چاپ رسیده است. این استاد دانشگاه و فعال سیاسی ملی مذهبی از جمله بازداشت شدگان بازداشت گروهی فعالان ملی مذهبی در سال 1379 است. بازداشت شدگان آن سال پس از مدتی تحمل زندان بدون ابلاغ حکمی آزاد شدند. پس از چند سال میزان محکومیت افراد بازداشت شده که حسین رفیعی یکی از آنان بود مشخص شد. آقای رفیعی از رهگذر آن بازداشت به تحمل 3 سال حبس محکوم شده بود که هیچگاه اجرایی نشد. حسین رفیعی با نام کامل محمد حسین رفیعی فنود در سال 93 دوبار با حمله و یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش روبرو شد که بنا به گفته همسر و فرزندش همراه با خشونت بوده و ماموران رفتاری خارج از عرف ادب و احترام داشتند. پرونده اتهامات این استاد بازنشسته دانشگاه تهران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال سیاسی ملی مذهبی به 3 اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و صدور بیانیه‌های به تأکید کیفرخواست ضد امنیتی، فعالیت و عضویت در بنوشته کیفرخواست گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای فعالان ملی مذهبی و همچنین استفاده از تجهیزات ماهواره به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای محکوم شد. بنوشته آقای رفیعی این محکومیت‌ها و اتهامات حاصل تلاش ماموران امنیتی با کمک دادستان تهران در راستای اتهام تراشی برای او بوده است. در رأی دادگاه آقای رفیعی به سابقه فعالیت او در انجمن دانشجویان مسلمان خارج از ایران در سال 58 و عضویت او در کنفدراسیون دانشجویی اشاره شده و او هوادار و عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی شده است که به نوشته انشانویس رأی دادگاه در تیر ماه سال 1359 از سازمان مجاهدین خلق جدا شده است. حسین رفیعی در خرداد ماه سال 94 در خیابان و بدون توضیح علت بازداشت و روانه زندان اوین شد. رسانه ها خبر بازداشت او و شکل اجرای آن را با عنوان ربایش توصیف کردند. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای که به دادستان تهران و دادستان کل ایران نوشت، بازداشت و زندانی شدن خود را غیرقانونی خواند و خواستار احقاق حق خود شد. او در نامه‌ای که به ابراهیم رئیسی نوشت، از تخلفات دادستان تهران رونمایی کرد و تأکید کرد که حکم مربوط به سال 79 مشمول مرور زمان شده، اما به خواست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یک بار دیگر مورد توجه مسئولان قضایی قرار گرفته است. آقای رفیعی از دادستان کل ایران خواسته بود تا با ظلم فارغ از اینکه در کدام جغرافیا اتفاق می‌افتد برخورد کند، تا به نوشته او پس از 70 سال سن و 50 سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یک بار هم که شده مزه عدالت را در این سرزمین تجربه کند. حسین رفیعی در دوره‌ای که زندانی بوده در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرد. نامه‌های گلایه‌آمیز این استاد دانشگاه به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص عملکرد به گفته او بی‌ضابطه دستگاه‌های اطلاعاتی و قضاییه ایران بی‌پاسخ ماند. در مرداد ماه سال 94 سه انجمن علمی جهانی از جمله انجمن شیمی آمریکا که از آن به عنوان بزرگترین انجمن علمی دنیا یاد می‌شود با نوشتن نامه‌های جداگانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی این استاد شیمی بازنشسته دانشگاه تهران شده بودند. محمد حسین رفیعی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین که به تبعیدگاه مشهور است می‌گذراند.